جذاب، پویا و انشالله رو به رشد و پیشرفت باشه. یک بار دیگه ساروز ازدواج و پیوند گل باغ نبوی فاطمه زهرا سلام الله علیها با امیر مؤمنان حضرت علی ابن ابی طالب علیه السلام رو به همه شما عزیزان تبریک و شاد باش عرض می کنم. هدیه معارفی ما به همه زوجهای جوان این سخن حکیمانه از رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای مدعی ظله العالی باشه که می فرمایند خانواده کلمه طیبه است. کلمه طیبه هم خاصیتش این است که وقتی یک جایی به وجود آمد مرتب از خود برکت و نیکی می تراود و پیرامون خودش نفوذ می دهد. کلمه طیبه همان چیزهایی است که خدای متعال آن را با همان اساس صحیح به بشر اهدا کرده است. اینها همه کلمه طیبه است، چه معنویات و چه مادیات. یک بار دیگه ساروز ازدواج و پیوند حضرت امیرالمؤمنین امام علی علیه السلام و حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها را تبریک عرض می‌کنم، مخصوصا به همه عروس خانم ها و آقا داماد ها. آرزو میکنیم که زندگی مشترکتون قرین سعادت و همدلی باشه.
عرش را با ماه خورشید روشن کردن آسمانی ها، لباس نور بر تن کردن، عالم افلاک را گلزار و گلشن کرده اند، با حریر ابرها راهی معین کرده اند. شد خدا بانی و عاقد حضرت پیغمبر است. لحظه پیوستن ناد علی و کوثر است. سر به زیر و در نگاهش عشق دارد انعکاس، با وقاری فاطمی محجوب، با احساس خاص می درخشد بر سرش یک تاج گل از جنس یاس. کوری چشمان بدخان بخان توحید و ناس. گفت پیغمبر برای من، گفت پیغمبر برای من، همین شد افتخار. لا فتا الا علی، لا سر الا ذوالفقار. زیر لب می گفت زهرا هست مولایم، شد ولی الله و یار هر دو دنیایم. علی قامتش الله اکبر دارد آقایم، علی رخت دامادی چه می آید به آقایم، علی خان انکهت و وزوجت و پیمبر خود برا. حضرت زهرا بلی را گفت به شیر خدا. لحظه دیدار بود و عشق ناب ناب شد، دست پیغمبر وساطت کرد و فتح الباب شد. مصحف و نهج البلاغه عاشق و بیتاب شد، قند عالم در دل زهرا و حیدر آب شد. دست در دست هم شد معنی حبل المتین، حضرت ام ابیها و امیر المؤمنین. در زمین پیچیده شد اسفند با عطر گلاب، در نخستین لحظه پیوند غیرت با حجاب، چشم زهرا خیره شد بر چشمهای بوتراب، شد جهازش آینه مهریش قرآن و آب، دست خالی آمدم آمد خدا عیدی به دست، یک نخ از چادر عروسش را بگیرم کافی است.
الهی که همیشه خنده روی لبهاتون باشه، لطفاً لبخند زندگی رو بشنوید.
هر گلی که میرسه هدیه خداست از بهشت، هر نسیم دل کشی عطر آشناست از بهشت، شکوفه هایی که میشکفن سبل آدم هاست از بهشت.
لبخند زندگی،
زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست، زندگی مال ماست، هر نفس هدیه ای از خداست.
بسم الله الرحمن الرحیم. دوستان سلام، با یکی دیگه از برنامه‌های لبخند زندگی با موضوع فرزندآوری در خدمتتون هستیم. امروز هم در غیاب همکار خوبم جناب آقای بهرامی خوشنودی، بنده انجام وظیفه میکنم، محمد جواد محمدی هستم و مثل همیشه حجت الاسلام عباسی ولدی هم در برنامه حضور دارن. آقای عباسی عرض سلام، خیلی خوش اومدین.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شنوندگان محترم برنامه.
خیلی متشکرم ازتون. اگه خاطرتون باشه در برنامه گذشته دو پیامک از شنونده های برنامه رو خوندیم که درباره دغدغه تربیت دینی فرزندان سوال کرده بودن. قبل از اینکه بحث رو ادامه بدیم دو پیامک از شنونده ها رو مطرح کنم.
شماره 917-2096 نوشتن با سلام خدمت شما، من شنوندگان همیشگی برنامه شما هستم. خیلی ممنون، چکر دلتون خوشه ها. تو این دور زمونه از تورم که بگذریم، از تربیت که بگذریم، که اعصاب و آروم که فرزند زیاد بیاریم. خودم دوتاشو دارم، کم کم تا مرز دیوانگی پیش میرم. شماره 933-6718 نوشته شکر خدا ما موضوع اقتصادی خوبی داریم، اما مشغله های زندگی از لحاظ روحی ما رو طوری درگیر کرده که حوصله و توانایی تربیت بچه های بیشتر رو نداریم. مثلا بحث حوصله واقعا بحث مهمی در دنیای امروزه، با اینکه خیلی از کارها آسون شده و انسان امروز از نظر جسمانی نسبت به گذشته به شدت راحت تره، اما از نظر عصبی و آرامش روانی اصلا با انسانهای دهها و صدهای گذشته قابل مقایسه نیست. اگه موافق باشید در همینجا به بعضی از مسائلی که موجب بی‌حوصلگی میشن بپردازیم دیگه. بالاخره یه جوری باید این بحث بی‌حوصلگی و اعصاب نداشتن رو رفعش کنیم، یعنی یه جایی باید یه مرز قرار بشین دیگه.
البته آقای محمدی واقعا بحث خیلی مفصلیه و توی یه برنامه جای طرح همه ابعادش نیست، ولی من میخوام به چند تا نکته کلیدی اشاره کنم به اندازه فرصتی که داریم. برای اینکه بتونیم بی‌حوصلگی رو درمان بکنیم و پدر یا مادر بی‌حوصله رو آماده کنیم برای تحمل یه بچه، البته من دلم برای بچه‌ام می‌سوزه میگم تحمل، نه اما از همه بچه‌ای که هنوزم نیومدن یه عذرخواهی بکنم بگم گفتم برای تحملشون، برای نشون دادن اشتیاق، علاقه، بی‌صبریمون حتی برای اومدن بچه‌های جدید چیکار کنیم که حوصله‌مون بیشتر بشه. باید ریشه های این بی‌حوصلگی دنیای امروز رو پیدا بکنیم. واقعا انسان دنیای امروزی انسان بی‌حوصله‌ایه، با اینکه به قول شما از نظر مادی یه رفاه نسبی پیدا کرده، خیلی از سختی‌هایی که در گذشته وجود داشته و جسم او رو به ظاهر اذیت می‌کرده الان نیست.
نمیره از جنگل هیزم بیاره زمستون گرم
بکنه. بله بله، همین شیر گازو باز می‌کنه و یه آتیشی و خونه‌شو گرم می‌کنه. یه چند تا نکته بگم چرا ما بی‌حوصله شدیم. نکته اول، اولویت‌ها تو زندگی ما ریخته به هم. به هم ریختن اولویت‌ها در زندگی باعث بی‌حوصلگی آدم میشه. وقتی شما برای تماشای یه فیلم مورد علاقه‌تون تلویزیون رو روشن می‌کنید که از قبل تبلیغ شده توی ساعت معینی این فیلم می‌خواد پخش بشه، در همون ساعت معین تلویزیون رو روشن می‌کنید اما می‌بینید دائم داره پیام‌های بازرگانی پخش میشه، 2 دقیقه، 3 دقیقه، 5 دقیقه، 10 دقیقه داره پخش میشه، به شدت حوصله‌تون سر میره. چرا؟ چون شما هدفتون از روشن کردن تلویزیون دیدن یه فیلم بود، اولویت شما دیدن یه فیلم بود، این پیام‌های بازرگانی اصلا جزء اولویت شما نبود. به همین دلیل هر چقدر هم که جذاب باشه برای شما حوصله سربره. امروز به خاطر فراموش شدن هدف آفرینش و به خاطر فراموش شدن اون مسیری که ما رو به هدف آفرینش میرسونه، بعضی از ما حوصله خیلی از کارهایی که اون کارها ما رو به هدف آفرینش میرسونه رو نداریم. بله. حوصله تحمل سختی‌های زندگی، تاب آوردن در برابر خیلی از مسائلی که اگر هدف آفرینش رو در نظر داشتیم تحمل می‌کردیم، ولی الان دیگه تحملش نداریم. یک کوهنورد وقتی مقصد خودش رو فتح قله قرار میده، در برابر سختی‌های فتح قله مقاوم میسته. به هر حال سربالایی این کوه این رو پذیرفته، هر چی میره بالاتر سردتر میشه، سخت‌تر میشه، همه اینا رو پذیرفته. اما اگر کسی به قصد تفریح بره به کوه، با اولین باد سردی که خلاصه میوزه سری راهشو کج میکنه برمیگرده. چرا؟ چون اون حوصله مبارزه با سختی‌ها رو نداره. اولویت او فتح قله نبوده که حالا بخواد این سختی‌ها رو بپذیره. کمی باید درباره حقیقت این عالم فکر کنیم. گاهی اوقات با عرض معذرت باید بگیم که ما زندگی رو یه تفرجگاه فرض میکنیم، یه تفریحگاه که هر چیزی به تفریحمون ضربه بزنه، هر چیزی به رفاه و راحتیمون ضربه بزنه باش در میافتیم. اگه کسی تربیت رو مسیر رسیدن به خدا بدونه، واقعا یه مادر احساس بکنه این بچه‌ای که به دنیا آمده یا به دنیا میخواد بیان، این خلیفه خدا روی زمینه، پرورش این پرورش خلیفه خدا روی زمینه، یک انسانه، انسانی که میتونه یک آینه تمام نما برای صفات الهی باشه، یک خدا نما باشه، یک انسان خدایی باشه و من میتونم، خدا این قدرت رو به من مادر و به من پدر داده که جانشین او رو روی زمین پرورش بدم. واقعا این فکر کردن درباره این یک دنیا انرژی به آدم میده برای تحمل سختی ها، وقتی بدونه این شیطنت ها، این سختی ها، این هایی که به هر حال تو وجود بچه های ما هست، اینها لازمه تربیت هم هست. درست. این که میگه توی اون پیامی که شما خوندید من دارم به مرز دیوونگی میرسم، که میدونم دیگه به خاطر چی هست، به خاطر این شیطنت ها، دعوه های بچه ها، همین شلوغ کاری ها، بریز به پاشای بچه هاست که متاسفانه مادرها و پدرها نمیتونن تحمل بکنن. ما این رو نباید فراموش بکنیم، اولویت زندگیمون چی هست. چرا وقتی بچه مثلا مزاحم تماشای یه فیلم یا یه سریال میشه ما انقدر باش بد میشیم؟ چرا انقدر دعواش میکنیم؟ چرا حاضریم مثلا دستش یه بازی کامپیوتری چیزی بدیم که بره مشغول خودش باشه، ولی ما فیلم و سریالمون رو راحت ببینیم، با دوستمون راحت حرف بزنیم، تلفنمون رو راحت بزنیم و خیلی چیزای دیگه؟ آیا این نشون نمیده اولویت ها تو زندگی ما ریخته به هم که ما حوصله تربیت بچه نداریم؟ یه خاطره از دختر حضرت امام بگم که میگن نوه های امام همه شلوغ بودن، ایشون میگن.
بله.
امام به دختر من که از شیطنت بچه خودش گله میکرد میگفتن من حاضرم ثوابی که تو از تحمل شیطنت بچت میبری با ثواب تمام عبادتهای خودم عوض کنم. خیلی حرفه. ببینید امام اون کسیه که رفقاش میگن توی این مدرسه دارالشفا که همسایه فیضی است، تو زمستونای سرد اون موقع، حالا من زمستونای سرد مثلا 18 19 سال پیش قومو یادمه، ولی قدیمترا میگن خیلی سردتر بوده، دم سحر میومد حوض فیضیه که یخ زده بود رو میشکون، با آب یخ حوض فیضی وضو میگرفت، یه گوشه وای میستاد، رفقاش میگفتن نماز شب که میخون مثل مادری که بچهشو توی دامنش دارن زب میخونن، ناله میزد، گریه میکرد و نماز شب میخون. خب عبادات حضرت امام با عبادات ما خیلی فرق داره، که نماز ظهرمونو که میخونیم یه الله اکبر میگیم، میریم تو هپروت خودمون سلام که میدیم تازه میفهمیم که
نماز
تموم شد. گوش میدید؟ این امام داره میگه که من حاضرم ثواب تحمل شیطنت های بچه تو رو بگیرم و ثواب تمام عبادت هامو به تو بدم. امام مؤمنه، مؤمن کیس تیزه، وقتی معامله میکنه حواسش هستش که چیو داره با چی معامله میکنه. حالا مادر ما یه همچین فرصتی دستش هست ولی حوصله‌شو نداره. و جالب همینجاست، همین مادر که حوصله این رو نداره ولی حوصله خیلی کارهای عبادی دیگر رو داره.
درست.
پس یک، گفتیم به هم ریختن اولویت ها.
بله.
دوم، به هم ریختن نظام حساسیت ها. یکی از دلایل اصلی اعصاب نداشتن برای بچه اینه که ما سر چیزای هرس میخوریم که هرس خوردنی نیست. مثلا بچه ریخت و پاش میکنه، ما عصبانی میشیم، لباسش چای رو میریزه روی عصبانی میشیم، لباسش رو کثیف میکنه، دادمون میره واسمون. چرا نظام حساسیتمون به هم ریخته؟ یکی از دلایل اصلیش اینه. ما بحثمون بحث سبک زندگیه. من تاکید میکنم که نمیخوام وارد مسائل تربیتی بشم، ولی مجبورم بعضی چیزها رو بگم. ببینید سبک زندگی وقتی عوض میشه حساسیتهای ما هم عوض میشه. در گذشته انقدر به ظاهر ما حساس نبودیم، اما در سبک زندگی جدید یه نظم خشک، یک نظم بیمنطقی به ما تحمیل شده که فکر میکنیم اگر اون نظم در زندگی ما وجود نداشته باشه ما بیفرهنگیم. تو این نظم من فقط ظاهر مهمه، همه چیز سر جای خودش باید باشه، همه چیز اون تیپ و ترکیبی که ما دوست داریم باید داشته باشه. من اسم این رو میذارم یک نظم پادگانی. خونه که پادگان نیست، خونه است. اون ارتشیه که توی یه نظم پادگانی بزرگ شده اگر بخواد تو خونش عین پادگان زندگی بکنه خودش هم خسته میشه.
بله.
پادگان قانون خاص خودش رو داره. یه ارتشی وقتی میاد تو خونه میخواد سلام بزنه و بچهش بده که پاشو به هم نمیکوبه، دستشو بیاره تا نه این کارو نمیکنه، سلام میده، دست میده، بچهش هم زنش هم نمیاد دم در وایسه، زنش مثلا اینجوری دست بگیره بالا پا و خبردار وایسه. که اتفاقا اگه خانومش بخواد این نظم پادگانی رو تو خونه اجرا بکنه دستش عصبانی هم میشه. این نظم چه اتفاقی تو روح من تولید کرده؟ چه اتفاقی تو روح اعضای خانواده من تولید کرده؟ یکی از اصلی ترین مشکلاتی که این نظم پادگانی خشک داره اینه که حوصله ها رو ریخته به هم. چون بالاخره بچه رو که نمیشه بستتش به یه جایی، بچه از شیطنت میکنه، جزء زندگیشه. پس نکته دومم به هم ریختن نظام حساسیت هاست.
خیلی ممنون. خب یه فاصله کوتاهی رو دوستان من در اتاق فرمان بهمون بدن، بازگردیم بیایم ادامه بدیم بحثمون رو با حجت الاسلام و مسلمین استاد عباسی.
طرح مباحث جمعیت و پاسخگویی به سوالات مخاطبان در برنامه لبخند زندگی.
خب آقای عباسی در خدمت شما.
ما وقتی میگیم بچه زیاد میپذیریم که داریم میگیم بچه زیاد. این جزء نظام خلقت های محمدی،
اعصاب زیاد
نه میخوام بگم این جزء نظام خلقته که بچه ها بچه به دنیا میان دیگه. آه. یعنی کسی مثلا 20 ساله که به دنیا نمیاد. ما وقتی یادمون رفت بچه بچه از اعصاب میرزه به هم، بچه بچه است. یکی از علما منزل ما بود، ما با ماشین ایشونو بردیم، میخواستیم بریم جایی، خانواده ما هم نشسته بود دو ماشین. ایشون یه نصیحتی کردن درباره اینکه چیکار کنید حوصله بچه‌ها رو داشته باشید. یه جمله حکیمانه‌ای گفتن، خیلی زیبا بود. گفتن بپذیرید که بچه‌ها بچن.
درست.
خیلی عجب، بپذیرید که بچه‌ها بچن.
یه روزی هم خود ما بچه بودیم همین کارا رو کردیم.
بدتر از این کارا هم می‌کردیم. یعنی اگه پای در دل پدر مادرمون بشینیم، خیلی خلاصه آه و ناله‌شون رو باسمونه. بچه ریخت و پاش داره با همدیگه دعوا می‌کنن. باز از حضرت امام نقل می‌کنن که ایشون فرموده بودن بچه شیطونه، باید شیطنت کنه. بچه‌ای که یه گوشه بیفته و بخوابه چهار زانو بشینه، این بچه نیست، بزرگساله. بچه نباید بشینه. اگه یه جا نشست شما باید برید ببینید چرا نشسته، و اگه خوابید ببینید چرا خوابیده. بچه باید شیطنت کنه.
بله.
پس اینم نکته سوم. نکته چهارم، تقویت رابطه محبتی. ببینید ما یه محبت غریزی پدر و مادری به بچه‌ها داریم. من معتقدم تو دنیای امروز تحمل بچه‌ها با این اندازه از محبت غریزی
اندازه نیست، کمه،
نمیشه، واقعا امکان پذیر نیست. این رابطه محبتی رو باید تشدیدش کرد، زیادش کرد. واقعا یه رابطه عاشقانه بین پدر و مادر و بچه‌ها باید وجود داشته باشه. وقتی رابطه عاشقانه وجود داشته، خیلی خودمونی عاشق ناملایمتی‌های معشوق رو به بهترین شیوه ممکن، به در بالاترین حد ممکنش تحمل میکنه. اینی که داره ریخت و پاش میکنه کسیه که من براش میخوام بمیرم، نه اون محبت غریزی مادر که هر مادری نسبت به بچهش داره. این نگاهمون رو وقتی به بچه ها عوض میکنیم، رابطمون رو به بچه های رابطه شدید محبتی میکنیم، واقعا تحملمون هم میره بالا. اصلا خاصیت محبت اینه که تحمل رو میبره بالا. بله. اما بذارید یه نکته کلیدی بگم آقای محمدی.
خواهش کنم.
بذارید یه حقی به مادرها بدیم. من دوست دارم تمام واقعیت ها رو با هم ببینیم. چرا بعضی از مادرها حوصله ندارن؟ که واقعا بار تربیت بچه‌ها، بار این نقنقای بچه‌ها، گریه‌های بچه‌ها از وقتی که نوزاد بودن، وقتی که یکی دو سالشون بود، کی به دوش کشید؟ ببینید حضرت امام با خانمشون تقسیم کار کرده بودن. بچه شب تا صبح بیدار میشه، گریه میکنه، انواع و اقسام بهونه ها رو میگیره. به هر حال انگار اینجوری خلق شده که یه جورایی کفاره گناه پدر مادر باشه با این اذیت کردن دیگه. مثلا روزا میگیره میخوابه، شبا بیدار میشه، چون میدونه انگار مادر خلاصه شب میخواد بخوابه. حضرت امام گفتن 2 ساعت شما بچه رو بگیر، من میخوام 2 ساعتم تقسیم کار بکنیم. واقعا ما از آقایون میپرسیم چند تامون این کارا رو کردیم؟ نصف شب وقتی بچه‌مون بهونه گرفته رفتیم توی اتاق دیگه خوابیدیم، پنبه کردیم تو گوشمون، یه دوتا بالش گذاشتیم یا یه دادم کشیدیم سر بچه و مادرش که بابا من میخوام برم سر کار بچه رو بگیر، چی کار کردیم؟ چند تا از آقایون مثلا کمک کار واقعی مادرها توی نگه داشتن بچه‌ها بودن. ببینید گاهی وقت فشار بیش از اندازه به مادرها باعث میشه که مادرها نتونن تحمل بکنن. میگه من دوتا دیگه داغونم کرده، سومی رو نمیتونم بهش فکر بکنم. همینجاست که ما به پدرهای تذکر جدی میدیم. آقایون، ما اگر میگیم جمعیت افزایش پیدا بکنه، نمیخوایم بگیم مادرها باید له بشن، ما نمیخوایم بگیم تمام بار این باید به عهده مادرها باشه. ما اگر الان افزایش جمعیت رو یک جهاد فرهنگی به معنای حقیقی خودش میدونیم و ازش دفاع میکنیم، معتقدیم که باید پدران و مادران، زنان و مردان هر دو در این عرصه حضور داشته باشن. نباید آقایون به بهانه اینکه پدر هستن پاشونو کلن از عرصه نگهداری بچه ها، تربیت بچه ها بیرون بکشن. چی کار بکنن؟ من 3 تا نکته شایدم یه مدارالا آره یه 2-3 تا نکته با آقایون میخوام بگم. وقتی تو خونه هستیم، وقتی تو خونه هستیم واقعا وقت بذاریم برای بچه ها. یعنی تو خونه بودن فقط این هیکل تو خونه نباشه، بعض وقتا هم پدره هست و ابهتش هست. یعنی وقتی تو خونه است، بچه که اذیت میکنه مادره داد میزنه میگه که باباش،
بابا میگم بلند شو بیاد،
آره بابا هم یه دادی میزنه میگه اسمشو صدا میزنه مثلا علی، بلند صدایی
همچین میفته.
آره. نه نه اینجوری نه، وقت بگذاریم. یعنی به هر حال این توجه میخواد، بازی میخواد، نمیدونم حالا و هر نیازی که داره. اون موقعی که هستیم وقت بگذاریم، بابا بپذیریم مادر هم انسانه، انسان یک موجود جسمانی مادیه، این خستگی داره، نیاز به استراحت داره. هر چقدرم که ما بگیم مادری مقدسه، بابا شما عبادت هم که میکنین، مثلا یه وقت تقریب توقی میخوره بلند میشه نماز شبی بخونه، یه 4 رکعتش میخونه خسته میشه. آره معلوم است. دلیل قاضی میگفتن بین نماز شباتون بالاخره یه چیزی هم بخورید، این جسمتون یه مقدار حال بیاد. درست. عبادتش هم که ما میکنیم با اینکه یه دلار آسودن، ولی خستگی داره، به جسم باید رسید. هر چقدر که مادری عبادته، خستگی میاره، ما استراحت باید بدیم به این جسم. بعضی چیزا رو مادر بهش علاقه داره غیر از مادریه، مثلا به یه کار هنری علاقه داره، خب بگذاریم اونم انجام بده، ما این حق رو به او بدیم. این یک نکته. نکته دوم کم کردن از توقعه. حالا بعضی از مردا شاید نتونن به صورت عملی به کمک مادر بیان، ولی بار تربیت رو که میتونن به دوش مادر سبک کنن. چه جوری؟ توقعشون رو کم بکنن. اومد خونه، دید خونه به هم ریخته است، داد و هوال نکنه این چه خونه. بله ما وقتی میگیم بچه زیاد، بچه شو 4 تا 5 تا، خب این 4 تا 3 تا به بیشتر از یه بچه ریخت و پاش داره، خونه ریخت و پاشه، تا میاد درو وا میکنه خونه چیز میذاش ریخته به هم و هر چی جای خودشی، دادش میره رو آسمون، این چه خونه ایه؟ خب به مادر فشار میاد. اگر خودت نمیتونی این خونه رو جمع جور بکنی، به مادر هم فشار نیار. یکی از استراب های مادرها همینه. درست. که واقعا وقتی پدر میاد یه خونه مرتب میخواد، غذای به موقع میخواد. خب بالاخره مادر خودش هم آدمه، میخواد غذا بخوره، گرسنه‌اش میشه. خب نتونسته غذا، الان نیم ساعت دیر حاضر میشه، یه مقدار خودتو کنترل بکن. کمک های روحی، تشکر کردن، همراه شدن فکری با او، غرق محبت کردن مادر، تشکر کردن که دست درد نکنه، 4 تا بچه داریم، 3 تا بچه داریم، 2 تا بچه داریم، حالا زحمتش به رو بذار مادر بفهمه که پدر متوجهه که تربیت بچه واقعا سخته و او حق شناسه، محبت به مادر کردن. به هر حال این 3 تا نکته مهمیه. نکته هم درباره این که چرا ما بی‌حوصله‌ایم، عصبی بودنه. خیلی ببخشید این تعبیر رو به کار میبرم، ما مشکل مریضی عصبی داریم، باید بریم پزشک، شاید تغذیه‌مون دچار مشکله، شاید به حالی مشکل جسمی و پزشکی چیزی داریم، بریم ببینیم چرا اینقدر عصبیم. ما که نباید طبق قاعدش عصبی باشیم. البته من توصیه میکنم دوستان که احساس میکنن عصبیت، اگر خاطرتون باشه ما تو چندین برنامه درباره بحث چگونه با عصبانیت خودمون مبارزه بکنیم بحث داشتیم که تو کتاب تا ساحل آرامش ما هم جلد دومش اومده.
سپاسگزارم از شمای عباسی. شنوندگان عزیز، شما همچنان با برنامه لبخند زندگی از رادیو معارف همراه هستید.
می‌خواستم بگم که هیچ‌کی رو جوون باشه مملکت ما داشته باشه، اینکه چون ما به نفع خودمون شاید نباشه اصلا برای بعضی از مردم مهم نیست. ولی یه چیزا می‌خواستم بگم، آدم اگه بچه زیاد داشته باشه، اگه واقعا بشینه 5 دقیقه فکر کنه به منفعت خودشه، از این نظر که اگه این بچه‌ها یه روزی ممکنه اولش دادن فتنه بخوره، ولی بعدش که بزرگ شده اگه 8 تا بچه آدم داشته باشه 5 تاشون هم بد در میان، 3 تاشون که خوب در میان، آدم عاقبت به خیر میشه با اولاد خوبش. به این چیزا که فکر کنیم، اصلا به منفعت خودمون فقط فکر کنیم نه به کشورمون. بازم میفهمیم که جناب استاد دارن درست میگن و بچه زیاد شدن واقعا چیز خوبیه که آدم بچه زیاد داشته باشه. خواستم تشکر از جناب استاد بکنم. خدا نگه.
مهدی مرادی هستم، شهرستان فردوس. من 12 تا فرزند دارم، 8 تا دخترم، 4 تا پسر. بهترین زندگانی دارم، کارگر هستم، بنا بودم و وقتی بهترین فرزندا دارم که دیگه واقعا شکر نعمت های الهی نمیتونم به جا بیارم. ممنون لطف خدا و محبت های خدا هستم. از آقای عباسی هم خیلی خیلی تشکر میکنم. از دقیقه دیگه سروران گرام هم التماس دو همیشه رادیو معرف دارم گوش میکنم. خدا بمراه.
در قدیم همه خونه ها 10 تا 12 تا بچه داشتن، درآمدی هم نداشتن و بچه های خوب هم تربیت میکردن، هم خودشون سالم بودن هم بچه هاشون سالم بودن، هیچ مشکلی با بچه زیاد نداشتن اصلا، همه در کنار هم در آرامش آسایش بودن. ولی الان یه بچه دارن، هم بچه خیلی توقعیه، هم فرزندان یه دونه اصلا به نظر من روانی میشن، چون انسان بزرگ احتیاج به همصحبت داره، اون بچه هم احتیاج به همصحبت داره و روزی رسان هم خداست.
من خودم سال 61 ازدواج کردم، همسرم هم رزمنده بودن اون موقع، الان هم همین هستن. بعد شرط ازدواجمونم این بود که با ایشون هر منطقه جنگی که میخوام برم با ایشون برم. سال 61 با ایشون رفتم مهاباد، همونجا بودیم. بچه اولم هم بعد یک سال همونجا دنیا آمد. توی همون شرایط زندگی میکردیم با کمبود امکانات، ولی چون گانه بودیم به همون چیزی که داشتیم، به همون گانه بودیم، خدا رو شکر میکردیم. چشم همچشمی تو زندگیامون نبود، سبک زندگیمون واقعا خدایی بود، یعنی همونی بودش که الان خیلی ها اصلا نمیتونن درک کنن که اون موقع چقدر زندگی ها بیالایش بود ولی پر از صفا و صمیمیت. 3 تا بچه دارم خدا رو شکر، همش هم منطقه جنگی بودم، کردستان، آذربایجان غربی، توی مناطق جنگی بودم، همه اونجاها دنیا آمدن. من با همسرم 10 سال همراهش بودم، هر 2-3 ماه یه بار می اومدیم شهر خودمون که خانوادمون رو ببینیم، ولی هیچ موقع گله و شکایت از همسرمون نداشتیم، به داشته هامون گانه بودیم. طوری بودش که واقعا همیشه فکر می‌کردیم همه چی داریم، هیچی کم نداریم. این زندگیمون همینجورم که بود 20 سالم هست که بعد اون دیگه اومدیم توی شهرهای خودمون، ولی همچنان اون سبک زندگیمونو حفظ کردیم، همیشه خدا رو شکر میکنیم. هیچ موقع اسراف ریخت و پاش تو زندگیامون نیست. درسته حالا مبلمان و وسایل به اصطلاح رفاه اومده، اونا هم تهیه کردیم، اون موقع نه فریزر داشتیم نه لباسشویی داشتیم، ولی الان که اونا هم داریم اما اسراف نمیکنیم، ریخت و پاش نمیکنیم. بچه‌هامون هم خدا رو شکر همه خوبن الحمدلله، از زندگیمون هم راضی هستیم. فقط هم به خاطر اینه که به اون داشته هامون گانه بودیم، صفا و صمیمیت تو زندگی هامون زیاد بود. انشالله که از خدا میخوام همه جوانا زندگیشون اونجوری باشه که خدا میپسنده. خیلی ممنون از لطف شما.
خب تشکر میکنم از حجت الاسلام عباسی و تشکر از مشارکت و همراهی مخاطبان. وقت برنامه امروز هم به پایان رسید. انشالله ادامه این مباحث رو در برنامه های آینده دنبال خواهیم کرد. آقای عباسی خیلی ممنون شکر.
خواهش میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار. از شما شنوندگان عزیز و ارجمند هم بسیار ممنون و متشکرم. با هاتون خداحافظی میکنم.
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
این چرخ فلک که ما در اون حیرانیم،
فانوس خیال
فانوس خیال از او مثالی داری، این چرخ فلک که ما در روح ایرانی، فانوس خیال از او مثالی داری،
خورشید چراغدان عالم فانوس،
عالم فانوس، ما چون صبریم کندر و حیرانی.
صبحتون بخیر شنونده های عزیز و گرانقدر، ساعت 9:30 است و خیلی متشکرم که همچنان با مایید و رادیو معارف رو میشنوید. سال روز ازدواج آسمانی حضرت علی علیه السلام و حضرت